شرایطی که الان در اون هستیم به نوعی مشابه شرایط دهه های 1980 و 1990 که جمهوری اسلامی مخصوصا در خاک اروپا دست به ترور مخالف ها می زد. از یک نظر مشابه است، به خاطر اینکه در اون زمان جمهوری اسلامی پاسخ متناسبی از طرف کشورهایی که میزبان افرادی بودن که هدف قرار گرفته شده بودند، پاسخ مناسبی از جانب اونها نمیدید. یعنی دکتر بختیار رو در پاریس ترور کردند، بهمن جوادی یا همون غلام کشاورز رو در قبرس، دیگری رو در آلمان، دیگری رو در اتریش، تا رسید به ترور میکونوس. زمانی که رهبران کرد رو در ترور میکونوس کشتند، اونجا بود که اروپا به طور متحد، کشورهای اروپایی واکنش نشون دادند، سفرای خودشون رو فرا خواندن و این تبدیل شد به بحران دیپلماتیک. این بحران دیپلماتیک باعث شد جمهوری اسلامی پس بکشه. الان در چند سال اخیر جمهوری اسلامی یک بار دیگه شروع کرده به اقدام به ترور، و با توجه به اینکه الان سرویس‌های امنیتی اروپایی هم پیشرفت تکنولوژی که قابل توجهی پیدا کردند، این مسئله قابل مقایسه با اون دوران نیست. بسیاری از این طرح‌های ترور لو میره و ما میفهمیم، اما واکنش متناسبی هنوز نگرفت. یعنی اگر برای مثال وقتی دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام بمب‌گذاری در فرانسه بازداشت شد در خاک اروپا و در دادگاهی در بلژیک محاکمه و محکوم شد، اگر در اون زمان اتحادیه اروپا کاری رو که در زمان دادگاه میکونوس کرد همون زمان انجام میداد، احتمالاً جلوی اقدامات اینچنینی بعدی گرفته میشد، جلوی بسیار از روبایش ها، اعدام ها و ترورهای خارج از کشور گرفته میشد. بنابراین من فکر میکنم اینی که جمهوری اسلامی داره به این روند ادامه میده در سالهای اخیر و حتی سرعت و حدتش رو هم زیاد کرده، به خاطر اینکه پاسخ متناسبی از کشورهای غربی، از کشورهای اروپایی و آمریکایی تا به حال نگرفته.
آقای غفوری، تو صحبتاتون اشاره کردید به بحران دیپلماتیکی که جمهوری اسلامی باهاش مواجه بوده در قبل. خب اگه الان نخواهیم بگیم که با این بحران مواجهه، اما چالش‌های متعددی پیش روی جمهوری اسلامی. مذاکرات احیای برجام بدون رسیدن به نتیجه‌ای فعلا متوقف شده، فشار تحریم‌های بین‌المللی هست علیه ایران و همینطور مشکلاتی که در داخل ایران داره، از کمبود آب و برق گرفته تا مشکلات اقتصادی. در این شرایط همزمان داره به این جور اقدامات در خارج از خاک ایران هم ادامه میده. چرا این اقدامات همچنان ادامه پیدا کرده؟
خب ببینید، در اون زمان، یعنی سری قبل که بحران دیپلماتیک به وجود آمد در دهه 1990، جمهوری اسلامی هنوز اینقدر در منطقه قدرت نداشت. یعنی در عراق، در لبنان، در یمن نیروهای نیابتی نداشت، برنامه هسته‌ای نداشت که تا 60% اورانیوم غنی کنه و دنیا رو باهاش تهدید بکنه. الان این ابزارها رو داره و فکر میکنه با تمسک به این ابزارها میتونه باجگیری کنه از دنیا. ببینید، به اقتصاد اشاره کردید، واقعا درسته. در شرایطی که مردم الان واکسن ندارند، جمهوری اسلامی واکسن براشون نمیخره، بی برقی هست، شرایط اقتصادی واقعا فقر کمرشکن رو به مردم تحمیل کرده، چند صد هزار دلار یا یورو برای هر عملیات برونمرزی برای کشتن یا روبایش یک مخالف در خاک اروپا یا آمریکا اینها خرج میکنن. به راحتی همین کار رو میکنن. این رو به عنوان اهرمی اتفاقا برای همین مذاکرات وین، برای اینکه بگم ما میتونیم دردسر براتون درست کنیم در کشورهای مختلف و حتی در خاک خودتون، مگر اینکه شما به ما باج بدید، تحریم ها رو بردارید، بذارید ما نفتمون رو بفروشیم و از درآمد نفت نفع ببریم. خب این تا حدی موثر شده تا الان. الان واقعیت اینه که غرب خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی، دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو خطر اول میدونه و موارد دیگری رو متاسفانه مانند موارد حقوق بشری در تقریبا قعر خواسته های خودش از جمهوری اسلامی قرار داده.
اتفاقا میخواستم در همین مورد از شما بپرسم، چون اعدام روح الله زم هم اون زمان بازتاب پیدا کرد در رسانه های بین المللی و همینطور الان پروژه روبودن مسیح علی نژاد هم دیدم که رسانه های غربی بهش پرداختن. فکر میکنید چه عواقبی میتونه این گونه اقدامات برای جمهوری اسلامی داشته باشه در عرصه بین المللی؟
اتفاقا تنها راهش همین رسانه‌ای شدن در عرصه بین المللی است، به خاطر اینکه سیاستمدار غربی از افکار عمومی ایرانی‌ها نمی‌ترسه، ولی از افکار عمومی مردم کشور خودش می‌ترسه. اگر دقت کرده باشید، بعد از اعدام روح الله زم یک فروم اقتصادی که قرار بود آقای ظریف و جوزف بورل در مراسم گشایش اون صحبت بکنند اصلا به تعویق افتاد، مدتی لغو شد. خبرنگار روزنامه گاردین که میخواست اونجا مدریت کنه یا اداره بکنه اون فروم رو انصراف داد، و خب به هر حال یک رسوایی بود برای جمهوری اسلامی در سطح بین المللی. دلیلش هم این بود که این قضیه رسانه‌ای شد و به گوش مردم اروپا رسید. الان قضیه مسیح علی نژاد هم به همین صورت هست. رسانه‌ای شدنش به اینکه مردم اروپا یا آمریکا خبر داشته باشن چه اتفاقی داره میفته در خاک خودشون، سیاست مدارها رو محتاط میکنه. سیاست مدار دیگه نمیتونه چشمش رو ببنده.